بسم الله الرحمن الرحیم. شوری هستی. امروز 6/10/93 شنبه.
فأزعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة وبين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجاب القبض على البائع. فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري إذ هو شبه الكلية في الذمة. خب بحث این بود که اگر در مقام انشاء معامله بایع تعبیر کند به تعابیری همچون ساعا من الصبره، بعت و ساعا من الصبره، یک من از این خرمن رو فروختم. ادله اقامه شد مشهور قریب به اتفاق قائل بودند که اینو باید حمل کرد بر کلیه در معین نه بر اشاعه. این تقریبا مسلم بود. اگر قرینه ای بر اشاعه نیست، نگفته مشاعن، فقط گفته بعت و کسا ان من از صبره، قرینه ای بر اشاعه نیاورده، این باید حمل بشه بر کلی در معین. بحث این بود که چه فرق بین اینجا و جایی که همه خرمن رو بفروشه یک ساع رو برای خود استثناء کنه. بعت و که هازه صبره الا ساعا، که در این دومی در این صورت استثناء به تعبیر مرحوم شیخ فقها فرمودن حمله بر اشاعه میشه نه حمله بر کلی در معین. اگر تلفی وارد بشه بر هر دو وارد شده، هم بر صاحب ساع که خود فروشنده است، هم بر صاحب صبره که مشتریه، آثار اشاعه وارد میشه. بحثی در این بود که چه جور میشه بین اینا فرق گذاشت، به چه بیانی میشه فرق گذاشت. یکی از فرقهایی که مطرحه اول بحث امروز، فرمایش مرحوم صاحب جواهره این از افو من هازینه، بازم مال صاحب جواهره ولو نفر بوده فابرقی. صاحب جواهر در جلد 22 اون تفریق قبلی که تو صفحه قبل فابرقی مازدش گفته بود مال صاحب جواهر در جلد 23، در جلد 22 اواخر جلد 22 صفحه 423 تعبیر صاحب جواهر رو دقت کنید. حالا بعد شیخ میپردازه به تحلیل فرمایش ایشون، اما فعلا اصل تعبیر رو ایشون فرموده که در بیع بلا شک قبض شرط لزوم بیعه. حالا شرط لزوم این کلمه رو باید دقت کنید. شرط لزوم در فرمایش صاحب جواهر مراد شرط استقرار بیعه، مراد از لزوم استقراره. چون میدونید بیع که مثل هبه نیست، در هبه میدونید در هبه و ارهام که هبه لازمه، تا هم مال موهوب رو تحویل به متهب ندی برادرت، هبه لازم نمیشه. تن نه مفید ملک نه لازمه. قبل شرط اینه که ملکیت حاصل بشه، شرط اینه که ملکیت لازم بشه. اما در بیع نه، در بیع به مجرد قرارداد بیع لازمه. من اگر گفتم بیع تو که این کتاب را به درهمی، شما گفتید اشتراک تو، دیگه کتاب ملک شماست ولو پیش منه، قراردادم لازمه. که صاحب جواهر فرمودید قبض در بیع شرط لزوم است، مرادش از لزوم استقراره، استقرار بیع. میدونید در بیع اگر قبل از قبض مبیع تلف بشه، قبل از که مبیع رو بده مشتری مبیع تلف بشه، خب بیع باطل میشه. سمن رو دیگه نمیخواد مشتری بده به تو، یا اگر داده باید پس بگیره، باید پس بدی، میتونه پس بگیره، بیع لازم باطل میشه. ایشون فرموده در بیع که میگه بیع تو کسا ان من الصبره، قبض شرط لزوم بیع، مراد از لزوم از بیع استقرار. و عطف کرده فرموده در بیع واجب است بر بایع قبض مبیع را بده به مشتری. خب اینا که مطالب روشنیه، بلا شک بعد از قرار داده بیع بر بایع واجب مبیع را به مشتری بده، در این که شکی نیست. و بلا شک قبض شرط استقرار بیعه. لو تلف المبیع قبل القبض کان من مال بایعه، یعنی بطلان، که خوندید مناسبت جای مختلف. اینا درش شکی نیست، لذا در ادامهش هم اینجور فرموده، گفته چون قبض شرط لزوم بیع و استقرار بیعه، چون قبض واجب است بر بایع، پس وقتی که گفتی بیع تو کسا ان من الصبره، تو وقتی یه سا تای خرمن مونده باید بدی. همه خربان هم تلف بشه، یه ساق بمونه تهش، باید بدی، واجبه بر تو قبض. خب فرمایش صاحب جواهر همین مقدار، اما این مقدار از بیان و تعبیر از صاحب جواهر چجور میخواد فارغ بشه؟ اولین اشکال شیخ همینه، خیلی دقت کنید. البته شیخ بعد می‌پردازه به تحلیل فرمایش صاحب مفتاح الکرامه و میگه شاید صاحب جواهر هم می‌خواد همون حرف مفتاح الکرامه رو بگه که آخر سر هست. اینجا خیلی دقت می‌خواد. بحثش مشکل نیست، اما توجه زیادی می‌خواد که بیاد تو ذهن. صاحب جواهر دو تا مطلب رو فرموده که از مسلمات باب بیعه. بلا شک بعد البیع یجب على البایع اقباض المبیع، ولی یجب على المشتری اقباض ثمن. و بلا شک در بیع قبض شرط لزوم بیعه، لزوم به معنای گفتیم، یعنی استقرار. لو تلف المبیع قبل القبض بطل البیع. مرحوم شیخ اشکالش اینه که خب این مقدار از بیان شما چجوری میخواد فارغ باشه؟ بین جایی که سای از صبره رو بفروشه و جایی که صبره را بفروشه سای رو استثناء کنه برای خود. حالا صاحب جواهر در کنار اون استثناء بین صبره استثناء و سائن زکات هم ذکر کرده، خمس را میتونی ذکر کنید. اگر مال شما به نصاب رسید زکات واجبه، یک دهم یک بیستم. در گندم مثلا. خب زکات در مال شما به صورت مشاع دیگه، به صورت مشاع بلا شک. خمس در مال انسان به صورت مشاع، بزا قبل از دادن خمس اگر با اون پولی که خمس بهش تعلق گرفته معامله بکنی، نسبت به یک پنجم معامله، معامله فضولیه، باید اجازه بگیری از مرجع. خمس در مال انسان به صورت مشاع، زکات در مال انسان به صورت مشاع. استثناء و رتل من الصبره بعد بیع الصبره، بیع تو که هازه الصبره الا ساعت، اسحاق به صورت مشاع. مرحوم شیخ اشکال میکنه میگه مگه در این موارد قبض واجب نیست؟ خب در زکات هم قبض واجبه. بعضی که مالت به زکات رسید باید زکات رو بدی به فقرا، قبض واجبه. خمس هم قبضش واجبه. صبره را میفروشی یک سا رو استثناء میکنی، مگه قبض المبیع بر بایع واجب نیست؟ اقباض المبیع، وجوب القبض که در همه اینا هست، ای که مشترک بینه مسئله ما بیع صائم از صبره و این موارد، در همه جا وجوب قبض هست، ای که فارق نمیشه. گفته بودید قبض شرط لزوم بیعه، که معنا کردیم مراد شرط استقرار بیعه. تلف المبیع قبل القبض باعث بطلان میشه. بیع بخواد مستقر بشه دیگه، باطل نشه، باید قبض حقوق پیدا کنه. فهمت؟ خب این مطلب درسته، شکی درش نیست، قابل مناقشه نیست، اما چه دخلی داره به فرق؟ لذا اینجوری بگیم، مرحوم شیخ انصاری به بیان دیگه، حالا این تعبیر رو ما عرض بکنیم، به بیان ایشون، به بیان ما عرض بکنیم، میگیم فرمایش صاحب جواهر برامون روشن نیست. چی میخواد بگه ایشون؟ دو تا مطلب مسلم رو در بین مطرح کرده، ما دو مطلب رو قبول داریم، یجب القبض در بین، قبض شرط لزوم، شرط استقرار بیعه، تلف المبیع قبل القبض باعث بطلان بیعه میشه. اما اینا چجور باعث بطلان میشه؟ باعث فرق میشه؟ شما میگید واجب است در بیع قبض، ما هم قبول داریم واجب است در بیع قبض مبیع، بعدم میگید که حالا که واجب است قبض، پس تا جایی که یک ساعت ته صبره بمونه باید بدی. در ادامه شیخ میفهمد این فرمایش شما دوره، قاید اثبات کنید عدم اشاعه را از راه وجوب قبض. وجوب قبض همین یک ساعت مونده، دقت کنید، خیلی دقت کنید، را تعبیرشون مصادره است، محشین تعبیر کردن دور. صاحب جواب میفرماید اگر شما یک سا از یک صبره فروختی، یجب فی البیع قبض المبیع، پس تو وقتی یک سا ته صبره بمونه ولو همش طرف بشه، باید یک سا رو بدی. این معناش یعنی هم میشه بر کلی در معین، که دوره وجوب قبض همون یک ساع باقی مونده ته خرمن فرع اینه که مبیع کلیه در معین باشه، فرع اینه که اشاعه نباشه. کلیه در معین بودن، اشاعه نبودن رو هم بخواید ثابت کنید از راه وجوب قبض، وجوب قبض همینی که مونده، این دور مصرحه، حتی دور لازم نیست بگید مزمر. لذا بخوایم جمع و جورش کنیم فرمایشات شیخ رو، حالا این تعبیر رو هم میکنیم تعبیر ماست، میگیم فرمایش صاحب جواهر در جلد 22 روشن نیست چی مخواد بگه. لذا مرحوم شیخ انصاری این لذا یعنی به همین خاطر که میگیم روشن نیست، وقتی که فرمایش صاحب مفتاح الکرامه رو مطرح میکنه در پاراگراف آخر همین صفحه، میفرماید شاید صاحب جواهر هم حرفش همین حرف مفتاح الکرامه باشه. تعابیر مفتاح الکرامه تعابیر روشنتریه. حالا تو اونجا برسیم. عبارت ببینید تو اول پاراگراف آخر همین صفحه، و از اخو منها زینه، ضعیفتر از دو فرق قبلی، این فرقه، الفرق بین مسئلت الاستثناء و مسئلت زکات و غیره ما مما یحمل الکلی فیها علی الاشاحه و بین البیع، این البیع مسئله ماست، بیع صائم از صبره، بیع صائم از صبره رو یه طرف بذارید که در اونجا همه قائل بودن هم میشه بر کلی در معین، اینا رو بذارید یه طرف، مسئلت الاستثناء بیع الصبره الا صاع، بیع ثمرت شجره الا ارتان، استثناء این بود، و مسئله زکات دیگه این حالا تو کلام صاحب جواهر اومده و غیر این دو، غیر این دو اصلا مثل مسئله خمس، مالی که به خمس رسید به زکات رسید، خب زکات خمس در کل اون مال به صورت مشاع دیگه شکی داری نیست، مما دیگه مطلب رو کلی میکنه، مما یحمل الکلی فیها علی الاشاعه، یک دهم یا یک بیستم کلیست سهم فقرا در این گندم ما، اما حمل بر اشاعه میشه، تلفی وارد بشه بر همه وارد میشه. فرق بین اینها و بین بی، این بی که میگه بی استاعه من از صبره که محل بحث ماست، بی تو که استاعه من از صبره که یحملو علی کلی فی المعین نه بر اشاعه، این به اعتبار مطلب الفرق، فرق بین این مسئله و مسئله زکات و غیر این دو مما یحملو کلی فی ها علی الاشاعه و بین بی استاعه من از صبره که یحملو علی کلی فی المعین، الفرق به اعتبار القبض فی لزوم البیع، یک فرق گذاشته به این نحوه که در لزوم البیع قبض معتبر است، یک اینو معنا کردیم، قبض در لزوم بیع معتبر است یعنی چی؟ این کلمه هم تا حالا تعبیر اینجوری نداشتیم که گفته در بی قبض شرط لزومه، شرط استقرار، بی قبل از قبضم لازمه، واجب الوفاست. بله اگر فروشنده تأخیر کنه دو روز یا سه روز خیار تأخیر پیدا میشه، خیار تأخیر که یکی از خیارات بود او بعد پیداش میشه، نه اینکه از اول باشه، از اول که بی خیاری نیست، به مجرد ایجاب و قبول بی واقع شد که این کتاب میشه ملک شما، او پول میشه ملک من، واجب الوفا هم هست، تأخیر دو روز سه روز که خوندید تو لمعه او باعث پیدایش خیار میشه، نه که خیار از اول بوده. لذا این لزوم رو معنا میکنیم یعنی استقرار، بخواد بی باطل نشه. یا حتی میتونید اینجورم تعبیر کنید، بخواید بگید خیاری نشه، چون اگر تأخیر کنه فروشنده دو روز سه روز مشتری حق فصل خیار تأخیر. خب این مثلا مسلمیه، قبض شرط لزوم، معنا شرط استقرار در بیعه و ایجابه، اونجور محشینم فرمودن عطف بر اعتبار، الفرق به ایجاب القبض علی البایع، یجب علی البایع القبض، ایجاب قبض را بر بایع، ایجابهی اضافه مصدر مفعول ایجاب قبض را بر بایع بذار میگیم اقباض واجبه. خب حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه این دوتا در بیع واجبه. اگر گفتی بیع این دوتا در بیع هست، اگر گفتی بیع تو کس تا ان من الصبره یجب بر تو پرداختن این سا ایجاب القبض علی البایع و پرداختن این سا شرط لزوم بیعه. فمع وجود فرد یتحقق فیه البیعو یا المبیعو به بعض تعابیر و ظاهر المبیع پورقی میگه با وجود فردی که مبیع در قالب او تحقق پیدا کند، یعنی همه خرمن تلف بشه یه سا تهش بمونه، مع وجود همچی فردی یجب دفع او البایع از هوه شبه کلیه فی الذمه. خب اون مبی شبیه کلیه در ذمه است. اگر کلیه در ذمه رو بفروشی چطور تا یک فردش رو نیاری تحویل مشتری ندی برای اون ذمه نمیشی؟ واجبه بر تو بری فردی رو بیاری به مشتری بدی تا برای اون ذمه بشی، واجبه بر تو این کار رو بکنی. در بیع صائم الصبر هم قضیه همینه، و اون کلیه در معین، اون مبیع در مانحنفی که میشه کلیه در معین. تعابیر صاحب جواهر همین مقدار. حالا آدرس این که ارز کردیم مراجعه کنیم، جلد 22 صفحه 423 نفرمایش صاحب جواهر همین مقدار دیگه. این مقدار حقیقتش اینه که باید تعبیر کرد این فرمایش صاحب جواهر روشن نیست چی مخواد بگه. خلاص بشین، دو تا مطلب مسلم رو در بحث بیع گفته، خب اینا که قبول داریم، اینا رو که نمیشه انکار کرد. القبض یعتبر فی لزوم البیع، در اینکه شکی نیست. یجب علی البایع اقباض المبیع، در اینکه شکی نیست. اما اینا چجور فارغ میشه؟ اینا چجور به درد بحث ما میخوره؟ و فیه اشکال شیخ میگه شما دو مطلب رو مطرح کردید، یکی این که قبض معتبر است در لزوم البیع، اشکالمون اینه که خب چه دخلی داره در فرق؟ فارغیت این رو نگفتید، گفتید واجب است در بیع قبض مبیع. مگه در زکات، در خمس، در همون بیع و صبره الا سا، مگه اونجاها وجوب قبض نیست؟ بر من علیه الزکات، من علیه الخمس، بر بایع در همون بایع الصبر الا سائی، مگه اونجاها وجوب قبض نیست؟ مع ان ایجاب القبض متحقق فی مساله الزکات والاستثناء. اون ایجاب القبض که گفتید خب اونجا هم هست، متحقق است، وجود دارد در دو مساله زکات و مسئله استثناء صبره را بفروشی یک ارتال را برای خود استثناء کنی، مگر اونجا ایجاب قبض مبیع به مشتری نیست؟ اونجا هم که هست، اونجا بحث بیع هستن. انه اشکال اساسیشون اینه، میگه این فرمایش شما دوره یا مصادره به مطلوب فرق نمی کنه، چون دور حقیقتش با مصادره مطلوب یه چیزه. اگر دلیل این مدعا باشه اینو میگن مصادره مطلوب. مصادره للمطلوب، مطلوب یعنی نتیجه، اونی که دنبال نتیجه قیاس باشه. اینو بیارید در سطر قرار بدی، اونی که باید نتیجه تل قیاس باشه بشه در مقدمات قیاس تعبیه، در صدر قیاس قرار گیرنده. مصادره دل مطلوب، مطلوب را در صدر قرار بدی، این که باید در ذیل باشه اومده تو صدر. این تعبیریه که خب دارن در بحث مغالطه، یک از انواع مغالطه است. حقیقت دورم همینه دیگه، حالا تعبیر شیخ مصادره بطلوبه، میگه شما میگید واجب است قبض، چون واجب قبض پس باید تو وقتی یک فرد تای خرمن هست یک سا همونو بدی. فمع تحقق فمع وجود فرد یتحقق فیه المبی یجب دفع الی المشتری. شما اول باید اثبات کرده باشید عدم اشاعران، اثبات کرده باشید حمله بر کلیه در معین را تا واجب باشه دفع. کی واجب دفع؟ همین یک سای مونده وقتی مبی کلیه در معین باشه. کی کلیه در معینه؟ میگید چرا کلیه در معینه؟ میگید چون واجب دفع بشه. که شد دور ان ایجاب القبض علی البایع در همون مسئله بیع سای من از صبره ها دقت کنید. اگر سای از صبره فروختی میگید واجب است بر بایع دفع همین یک سای تای خرمن مونده، ایجاب قبض بر بایع متوقف است بر بقای مبیع. الان بقای مبیع کی مبیع باقیه؟ وقتی کلی در معین باشه، اشاعه نباشه. چون اگر اشاعه باشه بخشی از صبره تلف بشه، بخشی از مبیع هم تلف شده، به نسبت به اون بخش باطل میشه. از مع عدم بقایه کلن، اگر مبیع کلن از بین رفته باشه یا بعضن بعضش از بین رفته باشد، یعنی فصل خل بیع و تالف تلف المبیع قبل القبض میشه در نسبت به اون تالف بیع منفسخ. ان ایجاب القبض علی البایع یتوقف علی بقاء المبیع والحکم بالبقاء، حکم بقاء المبیع یتوقف علی نفی الاشاعه. اشاعه نباشه، اگر اشاعه باشه تلفی وارد بشه لااقل بعض مبیع از بین رفته. فنفی الاشاعه، اشاعه را نفی کردن، کلیه در معین را ثابت کردن از طریق وجوب اقباض، نفی اشاعه را به وجوب اقباض، بگید اثبات کردن کلیه در معین را به وجوب اقباض، خالی از مصادره نیست، این مدعا را دلیل قرار دادن، این دور مصرح حتی کمالایه. پس ببینید ما اما مدخلیت القبض فی اللزوم فلا دخل له اصلا فی الفرق، قبول داریم قبض شرط لزوم در بیعه، اما چجور فارغ میشه؟ ببینید حاصل فرمایشات شیخ چیه. پس میگه اینا شما گفتید، این دو امر شما مطرح کردید راجع به بیع، این دو امر مسلمه، اما اینا فارغ نیست. اولا و ثانیاً اثبات این بیان رو دقت کنید، اثبات کون المبیع کلیاً فی المعین لا مشاعن در موارد بیع صائم از صبره با این بیان دوره، خودش یک مطلب جدیه. توجه کنید اگر ما میگیم در موارد بیع صائم از صبره هم میشه بر کلیه در معین نه بر اشاعه، دلیلمون اون روایته، دلیلمون اون ارتکاز عرفیه که قبلها بود، دلیلمون این بیان صاحب جواهر نیست که یجب القبض. اگر کسی بخواد بگه اذا باع البایع ساعا من الصبره یحمل علی الکلیه فی المعین لا علی الاشاعه، چرا؟ لانه یجب القبض فی البیع. اگر اینجوری استدلال کنه برای اون مدعی دوره، این دوره. پس در حقیقت اگر توجه کنید فرمایشات شیخ انصاری در قسمتی که الان خوندیم و فیه دو مطلبه، شما در موارد بیع صائم از صبره قائل میشید به کلیه در معین نبر اشاعه به استدلالی که میگید یجب القبض فی البیع فمع وجود فرد یتحقق فی المبیع یجب دفعه الی المشتری، این رقم استدلال متمسک میشید برای اثبات کلی در معین نفی اشاعه دوره. این یک اشکال که در این اشکال کاری به مسئله فرق نداریم، اصلا مسئله فرق رو بذارید کنار، ما الان بحثمون سر اون فرقه. یک کاری به اون فرق هم که نداشته باشیم، نفس حرف صاحب جواهر چار دوره. حالا بیاییم سر مسئله فرق. خب این بیان چجور فارغ میشه؟ تمام. لذا عرض میکنیم معال فرمایشات شیخ، اشکالات شیخ بر صاحب جواهر در حقیقت میتونه این باشه که نامفهوم عبارت صاحب جواهر چی میخواد بگیشون. لذا در ادامه خواهد فرمود شاید صاحب جواهر همون حرف مفتار کرامه رو مخواد بگه. و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه. این لو لم یکن عینه رو اینجوری گفتیم، گفتیم ممکنه صاحب جواهرم خود اصلا همه حرف مفتاح الکرامه رو بگیم که جلسات قبل صورت اشاره وار گفتیم بعضی فرق گذاشتن بین بی اسرائه من از صبره، اونجا رو گفتن هم میشه بر کلی در معین، و بین استثناء اسرائی از صبره مبیعه، اونجا رو گفتن هم میشه بر اشاعه. به این بیان که اگر شما صبره را فروختید، خرمن رو من فروختم همشون، فقط در ضمن این بی گفتم یک منش برای خودم باشه، خب دیگه خرمن رو تحویل مشتری میدم تمام میشه. و یک من منم داخل خرمن هست، مبیع تحویل مشتری شد، قبض شد، یک من منم داخل این خرمنه میشه امانت پیش مشتری و میشه اشاعه. اینجا اینجوری بگیم قبض در مسئله استثناء قبض تحقق پیدا کرده، قبض مبیع که کل صبره است به مشتری تحقق پیدا کرده، او یک منی هم که استثناء کرده بودی اونم ملک خود بایعه، میشه امانت دست مشتری و در بین خرمن اختلاط حاصل میشه دیگه، اختلاط باعث شرکت میشه، شرکت هم یعنی اشاعه دیگه، مال مشترک مال مشاع، مال مشاع مال مشترک. اما وقتی یک صاع را از یک خرمن میفروشی، همه خرمن رو که به طرف تحویل نمیدی، خرمن پیش خودته، یک صاع را قرار مبیع قرار بدی و مبیع قرار دادی، این میشه کلیه در معین. و مثله فی الضعف، حالا تو برسیم به اشکال شیخ برای بیان، لو لم یکن عینه، میگه اگر این فرمایش صاحب جواهر عین فرمایشه، فرمایش افتار کرامه عین فرمایش صاحب جواهر نباشه. و مثله فی الضعف ما فی مفتاح لو لم یکن عینه، یعنی اگر فرمایشه مفتاح الکرامه عین فرمایش صاحب جواهر نباشد، هر دو نخوان یه حرف رو بزنن، اگر دوتا باشه میشه مثله فی الضعف، یکی باشه خب یکی. و مثله فی الضعف ما فی مفتاح الکرامه من الفرق به ان تلف من الصبره قبل القبض، تلف از صبره قبل القبض است. دقت کنید اینجوری گفتیم، گفتیم وقت شما یک صاع را فروختید از صبره، همه خرمن رو که نمیده به مشتری، خرمن پیش خودته، یک صاع رو فروخته بود، حالا تلفی پیش آمده، تلف از صبره قبل القبضه، خرمن پیش خودته. خب فیلزم علی البایع تسلیم المبیع من الصبره و این بقی قدر المبیع و این بقی قدر المبیع، یک ساعت که تای صبره بمونه باید بدیم. تلف قبل القبض، تلف از صبره قبل القبض، این ناظر به جایست که بیع سا من از صبره باشه. وقتی یک من رو از خرمن بفروشی، همه خرمن رو مشتری نمیدی، خرمن پیش خودته. تلفی وارد بشه، تلف از صبره وارد شده بر صبره قبل قبض المبیع، مشتری به شما کاری نداره که میگه من چیکار دارم خرمن تو بعضش تلف شده نشده، من از تو یه من خریدم، یه منم رو بده، یه منم تای خرمن مونده باشه باید بدیم، نظام شه کلیه در معین و این بقیه قدر المبیع. فلا ینقص المبیع لعجله، لعجل این تلف بگید، لعجله لعجل تلف، به خلاف الاستثناء فان تلفیه بعد القبض. اگر کل خرمن رو فروختی، یک سا استثناء کرده برای خودت، اونجا چیکار میکنه آدم؟ وقتی همه خرمن رو فروختی، همه خرمن رو میدی به او. البته یک سا خودت استثناء هنوز ور نداشتید، هنوز جدا نکرده بهت بده، تلفی بر خرمن وارد میشه، تلف بعد القبضه. حالا اشکالات شیخ خواهیم رسید. شیخ میگه بود جنر و قبض تحقق پیدا نکرده باشین، اینا میاد الان. فَإِنَّ تَلَفِّهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْمُسْتَسْنَا بِيَدِ الْمُشْتَرِ اَمَانَتُن عَلَى الْإِشَاءَ. وقتی همه خرمن رو دادی به مشتری، خب دیگه بیع واقع شد و قبضی لازم بود تحقق پیدا کرد، خرمن رو دادی به او. البته یک من خودت هم در داخل خرمن هست، یک من تو میشه امانت پیش او. گویا بو گفتی خب خرمن که تو فروختم مال تو، حالا یک منش مال من بعدن میگیرم. ول مستثنا بید المشتری امانتون علی الاشاعه، علی الاشاعه بینهما. چه شرکت دیگه جه چه گفتیم از خارج، چون شرکت میشه. اگر مال دو نفر مخلوط بشه با هم، روغن زید با روغن عمرو مخلوط بشه، یا با اختیار و بی اختیار، خب شرکت حاصل میشه. الان هم که فروختی، تحویل دادی، او یک من تو هم هست، مخلوطه دیگه. وقتی کل خرمن رو فقط دادی، بیو داری میگی خب یک من هم حالا بین اینا هست، بعدا ازت میگیرم. میشه امانت دست او و مخلوطه، میشه شرکت. فیوزع الناقص علیهما، ناقص تالف. اگر تلفی پیش آمد، تالف توزیع بر هر دو میشه. و لهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا، حکم نشده به زمان مشتری در اینجا، یعنی تلف بر هر دو وارد میشه. مشتری مشتری کل خرمنه، کل خرمن رو دادی به او. اگر کل خرمن تلف بشه، خب امانت بودی یک من تو هم پیش او، امانت تلف بشه ضامن نیست امانت دار که، بخشش تلف بشه باز همون بخش رو تلف شده ضامن نیست. ولی هزار لم یحکم به زمان مشتری، مشتری اونه که همه خرمن رو خرید، یک سای شما هم البته بینش بود و دادی همه رو به او، یک سای خودت هم دادی به او، بر نداشته دادی به او. به خلاف البایع هناکه، بایع هناکه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه برش اجرا میشه. مشتری هنا الامین لا یزمن برش جاری میشه. به خلاف البایع هناکه، یعنی در بیع سائم من از صبره، اونجا تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، بایع باید یک سائم تحت خرمن مونده باید همونو بده، اگر هیچی نمونده به باطل میشه، باید پول رو پس بده. اما مشتری در اینجا کل خرمن اینجا میشه مال او، این میشه امانت دار، الامین لا یزمن در حقش جاری میشه. این فرمایش مفتاح الکرامه. حالا ممکنه صاحب جواهر همون تعابیری داشت، چون از کردیم تعابیر صاحب جواهر خیلی روشن نیست چی میخواد بگه. الفرق به سطر 3 و 4 رو ببینید دوباره. الفرق به اعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجاب القبض علی البایع. بعید نیست بخوایم بگیم ایشون هم بخواد همین رو بگه. ما واجب است بر بایع قبض. خب خیلی دقت کنید، لولم یکون اینه رو میخواید توضیح بدید چجور بشه کلام صاحب جواهر این کلام افتار کرام نباشه، همون باشه. میگیم صاحب جواهر میخواد بگی که در بیع شما باید واجب بر بایع مبیع رو تحویل بده. خب خیلی دقت کنید، اگر یک سا از صبره را فروختی موظفی یک سا رو تحویل بدی، کل خرمن تلف بشه یه سا تعیس بمونه باید بدی. اگر کل خرمن رو فروختی یک سا استثناء کردی، باز موظفی کل خرمن رو بدی. خب دادی، اگر دادی بعد تلفی پیش آمد، تلف بر مال مشاع وارد میشه، چون مبیع مشترک بهش دادی کل خرمن رو، یک سای خودت هم جدا نکرده به او دادی، این هم میشه امانت میشه. او امانت اگر بعضش تلف بشه تو ضامن نیست، توی امانت دار ضامن نیست، بر مشتری نیست، بر خود بایه. بعید نیست بگیم میشونم مقاد همینو بگه، چون اگر بخوایم زوم کنیم رو خود تعابیر صاحب جواهر، اون دوتا کلمه ای داشت، یجب علی البایع القبض، یعتبر فی البیع فی لزوم البیع القبض. خب اینا مسلمه، این دو مطلب مسلمه در بیع، شیخ هم در اینا مناقشه نداره. اما اینا خب چجوری میخواد فارغ باشه؟ بعدم خیلی بعیده شخصیت صاحب جواهر بخواد دلیل حمل بر کلیه در معین رو در بیع الصاع من الصبره وجوب و قبض المبیع قرار بده، این که روشن دوره، واضح دوره. خیلی بعید از شأن صاحب جواهره که بگه دلیل بر این که باید حمل کرد صاع من الصبره را بر کلیه در معین این است که یجب علی البایع القبض، ایجاب القبض علی البایع، این دلیل ماست. و به فرع اینه، خودش فرع اینه که شما اول اشاعه رو نفی کرده باشی، کلی در معین رو اثبات کرده باشی، از راه این میخوای کلی در معین رو ثابت کنی، دوره. سو لو لم یکن اینه خیلی به مطلب توش میخواد به نحو این تعبیر رو بگه که کلام صاحب جواهر برای ما روشن نیست. که ایشون میخواد همین حرف صاحب مثال کرامه رو بگه یا میخواد چیز جدایی بگه؟ اگر میخواد حرف مثال کرامه رو بگه به این بیان، حالا اشکالاتش از اینجا شروع بشه و فیه بفهمید. در استثناء نه بین الان ایشون مرحوم شیخ انصاری وارد این شد که درسته در این دو نقطه اتفاقه، اتفاق بر این که صائم از صبره حمل بر کلی در معین میشه، استثناء از صبره حمل بر اشاعه میشه. اما ریشه یابی میخوایم بکنیم، ریشهش چیه؟ اگر صاحب جواهر تو این عبارت میخواد ریشه رو این قرار بده، خب این دوره، این اولا دوره، باعث حمل کلی در معین نمیشه در صائم از صبره، بعد فارغ نیست. ولی خب ابو آدرسی از کلمه جواهر مراجعه بکنید، ما مرحوم صاحب جواهر در مقام اثبات لزوم حمل بر کلی در معین در صائم از صبره نیست، در این مقام تفریقه. لذا شیخم کلام صاحب جواهر رو در مقام تفریق نقل میکنه و از اف من حازینه الفرق. یه وقت هست ما بحث مستر اینه که صائم از صبره آیا حمل میشه بر کلی در معین و حمل بر اشاعه میشه؟ اگر حمل بر کلی در معین میشه به چه دلیل؟ ادله لزوم حمل بر کلی در معین، یه وقت بحث سر اونه. صاحب جواهر بخواد اونجا این بحث رو مطرح کنه که یجب فی البیع القبض، و خیلی روشنه که این استدلال ایشون دوری میشه. اما صاحب جواهر بحث رو اونجا نیاورده، در همین بحث تفریق بین صائم الصبره و بیع الصبر الا سا مطلب رو مطرح کرده. این ریشه نمیشه، این به لحاظ آثار میشه، ریشه رو میخوایم پیدا کنیم. حالا اگر صاحب جوال میخواد فرق به لحاظ آثار رو بگی، بله، فرق ریشه ای رو نمیخواد بگی، فرق به لحاظ آثار رو میخواد بگی، اون که بله. زرز میکنیم فرمایش صاحب جوال رو ببینید، آدرسی که عرض کردیم. من همین امروز صبح نگاه میکردم جلد 22 صفحه 423، ظاهر عبارتهایشون میخوره که در مقام تفریق بین این دو به لحاظ منشأ میخواد بگه. لذا شیخ در این لولم یکون عینه که پیام رو میده که شاید صاحب جواهر میخواد حرف مفتار کرامه رو بگه. حرف مفتار کرامه تا حدودی به ذهن میشینه، حرف مفتار کرامه، اما در این حال اشکالات فراوان داره انشالله فردا.
اشاره قبض واجبه هم باشه به اندازه هم مثلا اوش بشه واجبه. اگر مثلا ما گفتیم که تو همین زکات و اینها اول اشکال مرحوم شیخ به صاحب جواهر این بود که اونجا هم قبض واجبه، تو اشاره هم قبض واجبه، همچنان که توی به اشاره نصب
رفت اینجا قبض تو همه است.
چطور یه قبضش؟ توی اشاره قبضش اینه که وقتی طلب شد به اندازه مثلا الان این یک سایی که مونده تو به یه سایی نصب را همین یک سایی کامل باید بریم به طرف، درسته نه؟ این یک سایی که مونده تو اونجا کامل باید تو اشاره باید یک سایی مثلا یک سایی باشه بریم.
شیخ اشکال شینه میگه ما چی یک سایی رو از خرمن بپوشیم، چه کل خرمن رو بپوشیم، یک سایی رو استثنا کنیم، چه مسئله زکات که یک دهم یک بیستم چه خمس یک پنجم
که اون هم اشاره
در تمام اینها یجب و علام علال وای اغواز مبی یجب و علام من علیه خمس من علیه زکات اغواز خمس و زکات، پس وجوب اغواز به همه هست. این دلیل نمیشه برای اینکه مبی کلی در معینه می‌بینید که اشاعش هم وجود اقباز هست. شما خواهید بگید همه وجود فرد یک حفظ و بیرزوی یه جب و دفت دولن مشتری با وجود اقباز چیلی درست نمیشه؟ ما وجود فرد یک جب و دفت دولن مشتری شما از قبل باید ثابت کرده باشید که مبی کلی در معینه، خب این فرد را لازم باشه بگید. اگر کسی بگه مبی مشاهده ما میگیم این فرد با مندر یک سای با مندر لازم بشه همشو بگید به نسبت
تو میگه ولی در هر صورت قبض واجبه دیگه،
قبض قبض در همه واجبه بعد. ولی همه وجود فرد یک حق اون مبی فیزیقیت در خود این نتیجه گیری غلطه. یجب و دفت همین فرد نه، ممکنه بگیم یجب و دفت که بعض این فرد به نسبت سهم مشتری اگر اشاره باشه. شما از قبل باید مبی کلی در معین هست رو ثابت کرده باشید، نه با وجود در باز این وقت ثابت بشید.
چقدر
میتونی واسه سن جواهره که ایشون تعبیر میکنه به یجب و علال بای القبض، میگه به همین که تعبیر کرده به قبض میگه چه در بیع اصفای من از صبره چه در بیع صبره الا سا، در هر دو صورت باید فروشنده مبی رو بده و مشتری وقتی داد حالا به ازن من چیز اگر کل خرمن را دادی یک سا رو استثنا کنید برای خودت.
چون
که اصلا این بخواهم
از واجبه یعنی میده
منظورشه، اگه بخواهم این دو تا بگیم بله بگیم واجب اصلا این بعد این موجب هم عمل میده خیلی بایی میشه
آجا فهمیده سابجره یک دو تا مزلم میگم که
اشتیلت نداره،
این دو
تا مزلم
که یک
مزلم نه یکیش حکم تکلیفی یک حکم وضعیه، یکیش یعتبر و فیل بی اعتبار حکم بود اعتبار نیست
اصلا
خوبی بزنید اعتبار یکیش یجب و عدل بایی القبض این قوم تکلیفیه،
این یجب و یجب در زینه اینه دیگه، این اگه پرداخت نکنه این بی بازه نه این چه ممکن تکلیف باشه.
یعتبرو که میگه یعتبرو هم بی فی لزوم البی تابع فرده خوفیم در استقرار بی یعتبر از شرط است.
این که میفهم حکم تکلیفیه اینم زارم که بزن
دنبالش حکم وضعیه خود خوب تکلیفیه اما که تکلیفی داره واجب تکلیف نده معصیت کاره بایی اگر مبیع رو بعد از قرارداد مشتری نده معصیت کاره در اون مبیع تصرف کنه قصبه کتاب رو پاک فروختم میشه مرد شما دیگه داره تصرف کنم قصبه ندم قصب هم لحظه نگه دارم قصب. البته در این حال اثر وضعی داره طرف خیار پیدا میکنه اگر تلف بشه بی باطل بشه نه اثر وضعی شد.
چرا اشکالات که میاد ولی که این شما فرمایید تو ذهن میشه چیز اخیری که ثابت دادن عبارتشون هم خودشون هم فرمایده این اشکال یعنی تو مبیع کلی هم که فرمایید تو مبیع کلی یعنی یه وجوبی که هست وجوبی که موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی که اگه من ندم خودش هم نمیتونه برداره نهایتا مقدر حاکم اگه ارسامش کنه که بده ولی اگه تو عین معین اگه منم ندم میره برمیداره توی استثناء من نمیدم من نمیدم ولی خودش میتونه رو برداره چرا؟ چون که هم که فرمایید مالکیت انتقال پیدا کرد مالکیت که انتقال پیدا کرد مالشه دست هر کی میخواد باشه میگیره دیگه اصلا من باشه دست که مالشه مالش میره میگیره یعنی این یجب علال این یجبی که مطرح شده یجب از باب این که یجبی که در لزومه اگه من تو مشتری تو کلی هم حتی من برم یک
همون جایم که همه خرمن رو بفروشه یک ستار استثناء کنه نمیتونی بگیم طرف میتونه بره ورده
چون مگه مشخصه دیگه
باشه بازم استثناء استثناء مشکل درست کنه رو محفظ کنی بر اشاره مال مشرا ولو یک صدومش مال یکی باشه 99 صدومش مال یکی دیگه اون صاحب 99 صدوم که نمیتونه به ازده یک صاحب یک صدوم صدوم
قبض مال خودشو نمیتونه کنه
بازم باید باید تحبیل اسم بده
جدا سازی نداره دیگه
کلش رو داد چرا؟ کلش یه وقت یک من خودشو باید داره بقیه شو بده یه وقت هست که همه رو میده میگه آنه یک من منم تحبیل اون رو امانت باشه پیش وقت باشه شریک
قبل شریک نمیشه هم سر رو داد روشه مثلا رقابش نبود که سر رو پختن شراکت
نمیدیم شریک نمیشه میگیم که طبیب شریک نمیشه نکنید طبیبی که او حق داشته باشه تصرف کنه این نت نزده خودش به خود بره برد یه خواست مبیش این کتاب معامله برای این واقع میشه خونم خیلی بره مشتری بره برد
سلام
خواهم
سلام خواهم سلام خواهم
اما اگر نحوی شرکت بود بعضی مجموعه بود ولو حالا بعضی 99 درصدیش هم بود هیچ کدام حتی بایی هم همینجور بایی از اون باب که بایعه میکنه اولا از اون باب که بایعه بعدم ثابت کرده باشیم که صائمن از صبره خودی در معین صائم که استثناء کرده صائم مستثناء خودی در معین اینو وضع داره باقیه تو بده اگر از اون اول اشوائه باشه بعد از قرارداد شرکت حاصل نشه برای جداسازی باید تدبیر کرده بزن میاد این بحث دامنه داریه شون هم اشکالات رو بعد اشتاق سرمان میگه هم خودش وارد بحث میشه تو تفریقه شد
سوال آخرش فرق و همسوش
نه اینا چه خودشون اول بنزینیه میخرن بعد میدن چه فتا گاسوسن اینا به درد نمیدن
حقیقت هم
بخش
یه جوابتشون مثلا خواهد بگیریم تصاویه
مثلا تصاویه تغییر نکنیم یک حقیقت تصاویه باید بگیم دو مفهوم گیریم
حالا
حبس حبس معبد باشه ماهیت وقت همینه تحبیس و اصل تصویر و سمره
یعنی هر وقت با نمیشه مثلا وقت گذاشت
نمیگیم نمیشه میگیم اگر وقت معبد بود معبدی
نه وقت
وقت بله وقت اگر معبدی
حبس معبد در نظر بگیرید وقت و کلی خانم رابطه این دوتا چیه؟
خوشم اگر وقت رو تغییر کنید وقت فقط اهم از وقت معبد و غیر معبد وقت بله حبس حبس میشه مجموعه وقت وقت اما شما تعریف کردید وقت معبد با حبس
نه حبس معبد با وقت چون میخواد
وقت رو بسید مطلق بگید با هم میشه بله
یعنی وقت
حدود
9000 ساعت میتونه به مادر رو وقت کنم
مثلا
بله مشهور قاعده صحتش پس ما رو وقت کنه برای مدت خاص دلیل به مطلق این نداره میگم تو اون وقت وقت معین فقط وقت داره بعد از اون برمیگرده به خود واقع و اگر نیست برسی
اصلا برای یعنی زمان مشخص کنه براش یا به نتیجه یعنی مثلا یه موقع است
به هم نحوی تهدید کنه یه وقت هست که میگه این خانه رو وقف کردم بر زید تو وقتی که زنده است
نه این که دیگه خود به خود برمیگرده
وقتی که زید مرد چی میگه مشهور قائلا برمیگرده به خود واقع اگر مرده برسه یه واقع یه خواست میگه تو ده سال زمانش مرده
یعنی میشه تو وقت این کار کرد
بله مشهور قریب به
چیزای معلوم هست مثلا
در مقابل وقت معبده دیگه وقت منقطعه وقت کنفار اون پای به تحدید زمانیه پای به تحدید موقوف علیهم
هست
اگر موقوف علیهم منقرض بشن برگرده به خود واقفی ورسه موقف
وقت که دیگه قصد قربت تو شرط نیست دیگه
وقت نه شرط که اگر اون نباشه باطل باشه نیست تو صدقه همه قائل هم قصد قربت شرط همه باطل تو وقت نه
اگر میخوام این برده هاشم نمیشه فرق بگیری که حبس بله خره
نه از اینجا حبس رو به ممکنه میگیم بسیارت مطلق باشه میشه خاص از وقت 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 هم وقتی بسیارت مطلق ظهور در وقت معبد داره میشه چه وقت که حبس بخواد منقطع باشه قرینه میخواد بیان میخواد وقت کردم به خانه رو ظهورش در وقت بله. خود منقطع باشه باید بگیه موقف علیه هم رو تحدید کنه
تو شده
خانش خود چیه
برای کنم خانم
بار شما شما خانم رو باید با بزرمایی دار بزرمایی